بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در این ماه مبارک رمضان هم در محضر قرآن کریم بودیم. از خدای متعال میخواهیم که این توفیق رو مستمر برای ما حفظ بکند انشاءالله. بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود. رسیدیم به یکی از مهمترین کنشگران عرصه حکمرانی که خود نظام سیاسی و دولت هست. در ذیل نظام سیاسی و دولت از منظر قرآن کریم دو تا بحث رو تا حالا انجام دادیم. بحث اول بحث ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی بود و بحث دوم بحث عناصر کلیدی و اقتضایی نظام سیاسی و دولت از منظر قرآن کریم بود. بحث سوم رو امروز مطرح میکنیم. بحث درازدامنی هست و سعی ما اینه که به شکل خیلی مختصر، چنان که در مباحث قبل هم همین روی کرد رو داشتیم، این بحث رو پیگیری بکنیم. بحث مرزها از چند جنبه مهم هست. باید عنوان بحث سوم ما وافی به مقصود نباشه و نتونه اون هدفی رو که داریم به شکل کامل برسونه. ولی منظور ما از مرزها یعنی چند تا مسئله هست که حالا من یکی یکی میگم. یک مسئله همونه که به ذهن میرسه و اون اینه که مرزها در دولت اسلامی بر چه اساسی تنظیم میشه؟ آیا مرزهای جغرافیایی اصالت داره یا اصالت نداره؟ در مکاتب سیاسی مختلف رویکردهای مختلفی نسبت به مسئله مرز وجود داره. بعضی ها مرزهای نژادی رو برای دولت ها مطرح میکنن. مثلا اونچه که امروز در ارتباط با رژیم صهیونیستی داریم، مسئله مرزها در رژیم صهیونیستی جغرافیایی نیست، بلکه اولا و به ذات نژادی هست. یعنی نژاد بنی اسرائیل که البته دین یهود هم اختصاصی اونها هست، اینها صاحب یک دولت میخوان باشن. یعنی هر کسی که از بنی اسرائیل باشه و از دین یهودیت برخوردار باشه، در هر کجای دنیا که باشه او شهروند اسرائیل به حساب میاد و اینها دعوت میکنن که بیاد به سرزمین غصب شده فلسطین. یا رژیم سابقی که در آفریقای جنوبی بود و آپارتاید رو مورد استفاده قرار میداد، اون مبتنی بر رنگ پوست بود. یعنی معتقد بود که دولت آفریقای جنوبی دولت سفید پوستان است و سیاه پوستان در اون دولت نقشی ندارند. پس بعضی دولت ها نژادی هستند، بعضی دولت ها روی رنگ پوست مستقر میشن، مرزهاشون رو مشخص میکنن. بعضی از دولت ها روی زبان دست میگذارند و بر اساس زبان میخوان دولت سازی بکنن. اونچه که مثلا در کردستان چندی پیش اتفاق افتاد یک چنین مسئله ای بود. یعنی یک دولتی میخواد تأسیس بشه مبتنی بر زبان، یا اونچه که پیش از این مثلا پانترکیست ها مطرح میکردن و یا امثال اینها. یک بحث هم همینه که دولت بر اساس جغرافیا مطرح بشه، یعنی روی بحث هویت ملی تاکید بشه، نیشن و ناسیونالیزم. در واقع ناسیونالیزم یعنی اینکه همه بیان روی خاک تأکید بکنند، روی یک جغرافیا تأکید بکنند. میگه ما ایرانی ها، ما فرانسوی ها، ما مثلا آلمانی ها، ما ژاپنی ها، هرچه. یعنی این جغرافیا اصالت داشته باشه و ملی گرایی مبتنی بر جغرافیا اصل و اساس قرار بگیره. هر کسی که در محدوده این جغرافیا هست از ما هست، و اگر کسی در این جغرافیا زاده نشده بود از ما نیست. حالا اینجا هم البته باز دو تا رویکرد وجود داره، یکی رویکرد مبتنی بر خاک، یکی هم رویکرد مبتنی بر خون. یعنی که کسی که در این خاک متولد بشود اهل اینجاست، یا نه کسی که خونش از ایرانی باشه، یعنی نسل اندر نسل ایرانی باشن ولو در این خاک به دنیا نیان، در کشورهای دیگه متولد بشن، باز ما میگیم ایرانیان. الان در کشور خود ما مسئله خونه، حتی خاک هم نیست. یعنی هر کسی که در ایران به دنیا بیاید ایرانی محسوب نمیشود، باید فرد نسل اندر نسل ایرانی باشه، از خون ایرانی باشه. این ولو در خارج از مرزهای ایران هم به دنیا بیاد میگیم ایرانیه. ولی مثلا در بعضی کشورها اینطوری نیست. کسی که در کانادا متولد بشه، در آمریکا مثلا متولد بشه، این که در اونجا متولد میشه امریکایی محسوب میشه و براش شناسنامه و پاسپورت امریکایی صادر میکنن، ولو پدر و مادرش مثلا اهل کشور دیگری باشن. برای همینه که بعضی ها تشویق میشن که پاشن برن مثلا فرزند خودشون رو مثلا در این جور کشورها به دنیا بیارند. پس میبینیم که مسئله مرز تیتر خیلی شاید بگیم سهل و ممتنعی هست. مسائل بسیار زیادی در ذیل بحث مرز مطرح میشه، بحث تابعیت مطرح میشه، بحث هویت مطرح میشه، و از همه مهمتر بحث عامل همبستگی و انسجام هست که اینجا مطرح میشه. اینکه در دولت سازی، خب ما با جامعه سازی هم روبرو هستیم دیگه، یعنی هر دولتی مبتنی بر یک الگویی در جامعه سازی هست. اینکه ما با چه ابزاری این سلول‌ها و عناصر ساخت یک جامعه رو دور هم جمع می‌کنیم، این چه مسئله ما. به عنوان مثال عرض می‌کنم، مثلا در ساختمان سازی شما برای اینکه این آجرها رو روی هم بگذارید، می‌گیم یک عاملی لازم هست به نام عامل انسجام، یه چیزی که این آجرها رو وقتی رو هم میگذاریم به هم بچسبونه. اگر ما آجرها رو به هم چفت نکنیم، اینها هم بسته نشن با هم، خب با یه حتی حرکت خیلی کوچکی همه آجرها میریزه دیگه، یعنی اونجا نمیشه خانه ای بنا کرد. حالا یک کسی مثلا میاد از سیمان استفاده میکنه برای اینکه این آجرها رو به هم مرتبط بکنه، به هم متصل بکنه. یک کسی مثلا از گل استفاده میکنه، خب اون پیوستگی که با گل ایجاد میشه خیلی ضعیفتره دیگه نسبت به اون پیوستگی که با سیمان ایجاد میشه. یک کسی ممکنه مثلا از گچ استفاده کنه، و یا تکنیک های دیگری که امروز در عرصه معماری وجود داره. توی یک کشور و جامعه هم همینطوره. میگیم این آدم ها که کنار هم قرار میگیرن، چه چیزی هست که اینها رو به هم پیوند میده، اینها رو همبسته میکنه، اینها رو منسجم میکنه، اینها رو به هم مرتبط میکنه. این هم بحثیه که همینجا باید مطرح بشه. خب آیا بحث مرزها و این مباحثی که کلن عرض کردیم در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته یا خیر؟ پاسخ اینه که ما در قرآن کریم مباحثی داریم، آیاتی داریم که ظرفیت این مباحث رو دارند، یعنی از اونها ما میتونیم در این بخش استفاده بکنیم. مثلا ما در قرآن کریم میبینیم واژه ارض و الارض و ارض خیلی به کار رفته، واژه قرا قریه باز خیلی به کار رفته، واژه اسلام و کفر خیلی به کار رفته، واژه اخراج از سرزمین و دیار به کار رفته، واژه اهلاک و هلاک به کار رفته، یعنی اهلاک و هلاک اقوام و عزم بزرگ شما دولت‌ها و کشورها و ملیت‌ها. در کشور خود ما هم البته این بحث خیلی محل نزاع و اختلاف بوده. در خود اول انقلاب اگر خاطر شریف دوستان باشه، یک اختلاف نظری که میان برخی از روشنفکران مذهبی با حضرت امام رحمت الله علیه پیش آمد همین بود. یک بحثی داشت مهندس مهدی بازرگان که می گفت که امام خمینی، حالا او تعبیر می کرد آیت الله خمینی، امام ایران را برای اسلام می خواهد، من اسلام را برای ایران می خواهم. یعنی بحث مهندس بازرگان این بود که ایران برای من مهمه، اون وقت من از اسلام استفاده میکنم برای اینکه ایران به مثلا شکوفایی برسه یا به پیشرفت برسه، در حالی که امام نظرش اینه که نه، اسلام برای ما مهمه و ما از ایران استفاده میکنیم برای عظمت اسلام، برای شکوه اسلام، برای توسعه اسلام. خب البته مهندس بازرگان از این نکته غفلت داشت که بحث امام این نیست که یعنی ایران رو من میخوام از بین ببرم به خاطر اسلام. خب اگر ایران آسیب ببینه که اسلام هم آسیب میبینه، و غفلت داشت از این نکته که خب امام با اسلام بود که ایران رو از زیر سلطه امریکا خارج کرد، و امام با اسلام بود که ایران را از زیر سلطه استبداد 2500 ساله نجات داد و آزاد کرد. یعنی اسلام یک مکتب حیات بخشی هست که نه تنها به ایران بلکه به همه عالمیان میتونه کمک بکنه. خب نظریات دیگری هم مطرح شد که الان من وارد اونها نمیشم. آیا دولت اسلامی مرز داره یا نداره؟ یعنی ما از منظر قرآن کریم و از منظر اسلام با جهان وطنی مواجه هستیم یا با دولت‌های محدود با مرزهای محدود؟ اصلا بحث جغرافیا تکلیفش چی میشه؟ بحث عربیت و زبان عربی تکلیفش چی میشه؟ بحث دین تکلیفش چی میشه؟ این ها جز بحث های خیلی مهم هست. عرض کردم امروز اینها مبتلا به ما هست، مخصوصا اونجایی که مرتبط میشه دیگه با جهان اسلام، با مستضعفان، و اونجایی که مرتبط میشه با بحث های تابعیت و با بحث های مقاومت و یا کمک به دیگران، یعنی به غیر ایرانی ها، اینها همه مطرح میشه و امروز جزء مسائل مبتلا به ما هست. خب من یک منبعی هم برای شما معرفی بکنم اگه بخواهید این بحث رو دنبال بکنید. دو تا از آثار استاد مطهری رو من خدمتتون معرفی میکنم. یکی کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران هست که از ایشون چاپ شده و منتشر شده. یکی هم کتابیه که در سالهای اخیر از ایشون منتشر شده به نام اسلام و مسئله ملیت. این متأخر هست، این در سالهای اخیر منتشر شده. این دو تا کتاب رو، مخصوصا این کتاب اخیر رو اگه به این بحث علاقه دارید حتما ببینید. خب من قبل از این که مدعای خودم رو بگم و بحث رو پیش ببریم، مایل هستم یک اشاره‌ای به تاریخچه این بحث بکنم که آیا به مسئله مرزها در پیشینه مطالعات اسلامی توجه شده یا خیر. خب در اندیشه علمای اسلام متفاوت هست. مثلا وقتی ما به فیلسوفان سیاسی مسلمان نگاه میکنیم میبینیم که هم در آثار فارابی، هم در آثار دیگر فیلسوفان ما، حتی در آثار صدرالمتعلهین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اینها وقتی دولت‌ها رو به لحاظ جغرافیایی تقسیم می‌کردند، بحث دولت‌های کوچک و متوسط و بزرگ براشون مطرح بوده، حالا با اصطلاحات البته خاص خودشون. یعنی دولت‌ها رو بر اساس اندازه و جغرافیایی که هر دولت و هر کشوری اشغال کرد به اصطلاح در بر گرفته تقسیم می‌کردن. ضمن این که ما در بحث فلاسفه غیر از تقسیمات جغرافیایی، تقسیمات دولت‌ها مبتنی بر فضیلت رو هم داریم. یعنی فلاسفه یکی از تقسیم‌های خیلی رایج و مشهور در میان اونها این بود که دولت‌ها رو بر اساس مقدار و میزان شناخت سعادت و عمل به سعادت، یعنی رسوندن مردم به سعادت، تقسیم می‌کردند به چهار دسته. می‌گفتند دولت‌هایی که سعادت، فضیلت و حقیقت را می‌شناسند و به آن عمل هم می‌کنند، اینها میشن دولت‌های فاضله. دولت‌هایی که نه عمل می‌کنند نه می‌شناسند میشن دولت‌های جاهله، یعنی نه علم به سعادت و حقیقت و فضیلت دارن و طبیعتاً عمل هم نمی کنن دیگه بهش. دو دسته دولت هم متنوعن دیگه. یکی دولتی که میشناسه، معرفت داره به حقیقت و سعادت و فضیلت ولی بهش عمل نمی کنه، اینا میشن فاسقه. یه چهارم هم دولتیه که علم به حقیقت و فضیلت و سعادت نداره ولی گمان میکنه که داره بهش عمل میکنه، یعنی داره اشتباهی راه رو طی میکنه، بر اساس گمراهی داره راه رو طی میکنه ولی فکر میکنه که داره درست عمل میکنه، که اینا میشن دولت‌های زاله. پس در اندیشه سیاسی فیلسوفان هم به مرزهای اخلاقی به تعبیری میتونیم بگیم توجه شده، یعنی مرزهایی که اونها مطرح میکردن مرزهای اخلاق محور بود، فضیلت محور بود، و هم به مسئله جغرافیا هم توجه شده، دولتهای کوچک، متوسط و بزرگ. دولت بزرگ دولت جهانی بود دیگه که در کل مأموره ارض تشکیل میشه. وقتی وارد بحث متکلمین میشیم میبینیم متکلمین بحثشون عمدتاً اعتقادیه، یعنی بر اساس امامت و خلافت به دولت‌ها هم می‌نگرند. اما وقتی سراغ فقه و فقها میاییم می‌بینیم که بحث‌های فوق‌العاده گسترده‌ای در حوزه مرزها دارند. یکی از دقیق‌ترین مباحث محیط شناسی سیاسی رو ما در میان فقهای خودمون داریم که اصطلاحش هم بحث دارها هست. می‌بینیم خیلی ریز و جزئی انواع و اقسام کشورها رو مطرح کردن به لحاظ وضعیت جغرافیایی و تعیین تکلیف هر جغرافیا از منظر دین و فقه. مثلا کدوم سرزمین دارالاسلام هست؟ کدوم سرزمین دارالهدنه هست؟ کدوم سرزمین دارالحربه؟ کجا دارالکفره؟ حدود 18 تا دار من بررسی کردم ببینیم در فقه ما آمده که اینها رو باز اگر الان فرصت ما نمی کنیم، یعنی در این سلسله جلسات نمی رسیم این رو بحث بکنیم، ولی اگر خواستید مطالعه بکنید در کتاب هایی که راجع به حقوق بین الملل اسلامی بحث کردن وارد این بحث شدن، از جمله خدا رحمت کنه استاد آیت الله حمید زنجانی در اون کتاب فقه سیاسی 10 جلدیشون در یک مجلد که وارد مباحث مربوط به بین الملل اسلامی شده وارد این دارها شده و این دارها رو مفصل ایشون اونجا مورد بحث و بررسی قرار دادن. خب پس در فقه سنت خیلی قوی و غنی ما داریم در مورد مرزها و حفاظت از مرزها و بحث مرزبانی و بحث مرزبانان و ثواب و فضیلت مرزبانی و مرزبانان، که اگر هم جلد حالا طبق یکی از چاپها شما کتاب جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه جلد 21ش رو نگاه کنید، حالا جلدهاش فرق میکنه ولی توی این چاپ 40 جلدی جلد 21 میشه، ولی کتاب الجهاد کتاب جواهر رو که نگاه بکنید اونجا خب مفصل وارد بحث مرابطه شده و بحث مرزبانی، یا مثلا در ادعیه دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه برای مرزداران، حالا با اینکه دولت هم دولت مشروع اسلامی نبوده ولی چون مرزها مرزهای دارالاسلام هست حضرت برای مرزداران دعا میکنه. پس با قطع نظر از اینکه دولت و حاکمان چه گروهی هستند، خود سرزمین اسلامی و مرزهای کشور اسلامی اهمیت پیدا میکنه. خب اگر بحث جغرافیا اهمیت داره و مهم هست، پس بحث اعتقادات چی میشه؟ مثلا یک کسی مسلمان هست ولی در سرزمین اسلامی نیست، این مسئله رو ما در صدر اسلام داریم، چون حالا خدای متعال فرموده که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی شما پیامبر هست و دولت پیامبر هست. ما خب خیلی تاکید داریم که حتما به دولت نبوی هم توجه بکنیم و البته خود رسول الله صلی الله علیه و آله باز فرمود که شما به قرآن و عترت هم توجه بکنید. از این نظر سیره علوی هم در حوزه مملکت داری برامون مهمه. ولی به هر حال یه وقت دولت اسلامی در جغرافیای مدینه تشکیل شده بود. مکه بیرون از جغرافیای دولت اسلامی بود. خب اون مسلمان هایی که در مکه بودند و هجرت نکرده بودند چه نسبتی داشتند با دولت مدینه؟ یا اون مسلمان هایی که حبشه رفته بودند و هنوز رسول الله اجازه نداده بود که بیان به مدینه، چون یه چند سالی اجازه ندادن، خب اونا چه نسبتی دارن با دولت مدینه؟ یعنی دولت اسلامی در یک جغرافیایی تشکیل میشه، بعد یه مسلمانهایی خارج از اون جغرافیا در یه دولت دیگری در یه جای دیگری زندگی میکنن، اینا با هم چه نسبتی دارن، چه ارتباطی دارن؟ اینا رو اینا آیاتش هست دیگه، در خود قرآن کریم آیاتش هست، بعدن انشاءالله میخونیم در سوره مبارکه انفال که در دوره مدینه این سوره نازل شده و تحلیل جنگ بدر رو بر عهده داره، اونجا تعیین تکلیف میکنه که نسبت شما با مسلمانانی که در مکه هستن چیست، با مسلمانانی که در یه سرزمینی موندن که اون سرزمین دشمن شما هست و هجرت هم واجب شده ولی اینها هجرت نمی کنن. باز یه آیاتی داریم که میاد اینا رو تقسیم میکنه، یعنی بین اون کسی که میتونه هجرت بکنه و هجرت نمی کنه با اون کسی که نمیتونه هجرت بکنه بین اینها باز فرق میگذاره. خیلی بحث‌های به اصطلاح ریز و خوبی و و جزئی مطرح شده، یا آیاتی که به اصطلاح در سوره وارکه ممتحنه آمده که مسئله مرزبندی با کفار رو مطرح میکنه و کفار رو دو دسته میکنه، کفار محارب و کفار غیر محارب، که با کفار محارب چگونه باید عمل کرد، با کفار غیر محارب چگونه باید عمل کرد، که باز حالا آیاتش رو قبلا البته از برای کارهای جنبه های دیگری خونده بودیم، ولی از منظر بحث مرزها هم مهم هست و باید مورد توجه قرار بگیره. مخصوصا فقها با استناد به آیاتی مثل آیه نفی سبیل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، بر تأسیس دولت مستقل اسلامی خب خیلی تاکید داشتن و تاکید دارن. از نظر حقوق بین الملل، یعنی دنیای امروز، اگر ما بخوایم یک مطلبی رو بگیم، این بحث پیشینه تمام، حالا یه اشاره‌ای هم می‌کنم به پیشینه این بحث‌ها در سطح جهانی، خیلی البته مختصر از منظری که برای بحث ما لازمه همین مقدار. در دنیای امروز ادیان بزرگ مرز ندارن. این نکته خیلی مهمه. مثلا دین مسیحیت مرز نداره. به عبارت دیگه دین مسیحیت نیومده مساوی بشه با یک دولت، حتی با دولت مثلا واتیکان. همچین چیزی وجود نداره. یعنی دین محدود به یک مرز جغرافیایی نشده. ادیان بزرگ لااقل اینطوریه. یعنی نمیشه گفت که مثلا اسلام فقط مثلا در ایران، مثلا نه، اسلام در سراسر جهان هست، مسیحیت در سراسر جهان هست. پس این رو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته، این رو دنیای امروز به رسمیت شناخته که پیروان ادیان در هر کجای دنیا میتونن باشن، مسلمان در هر کجای دنیا میتونه باشه، این لازم نیست یا همچین لزومی وجود نداره که در یک کشور خاصی حتما باید باشن. حتی یهودیان که صهیونیست‌هاشون فلسطین رو اشغال کردن و به عنوان کشور خودشون صاحب شدن اونجا رو، اینا حتی نمیگن که مثلا دیگه یهودی خارج از فلسطین اشغالی وجود ندارد، یا اگه باشه ما او رو به رسمیت نمیشناسیم. نه، یعنی اینجا کشور ما هست، ولی خب در دنیا هم یهودیانی هستند، پراکنده هستند و وجود دارند. غیر از ادیان بزرگ باید به این نکته توجه داشته باشیم که رهبران ادیان بزرگ هم مقید به مرزهای جغرافیایی نیستند. اینا خیلی مهمه، این نکات خیلی مهمه. یعنی کسی نمیاد مثلا یک مرجع تقلید رو مقیدش بکنه به مرز، هم از این حیث که خودش کجاییه، هم از این حیث که مقلدینش کجایی هستن. یعنی میتونه یک رهبر دینی اهل یک کشور دیگری باشه و مقلدانی داشته باشه از کشورهای دیگه. امروز اتفاقا همینطوره دیگه، یا اهل یک کشور دیگری باشه، در یک کشور دیگری صاحب نقش و اثر باشه. مثلا میبینیم که آیت الله سیستانی حفظه الله اهل ایران، ساکن عراق، پاسپورت هنوز ایرانی، شناسنامه ایرانی، اما مرجع تقلید شیعیانی هست که در اقصی نقاط دنیا هستن. خب حضرت امام همینطور بود، قبلش مثل آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهم، یا همین الان مقام معظم رهبری مرجع تقلیدی هست که در اقصی نقاط دنیا مقلد داره، یا دیگر مراجع. رهبران ادیان دیگه هم همینطورن. مثلا پاپ میگیم رهبر کاتولیک های جهان هست، یعنی هر مسیحی کاتولیکی در هر کجای جهان باشه پاپ رو رهبر خودش میدونه. پروتستان ها وضعیتشون جداست، ارتودکس ها جداست. پس ادیان بزرگ از جمله دین اسلام، اینها مقید به مرزهای جغرافیایی نیستند. رهبران بزرگ از جمله مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، اینا مقید به مرزهای جغرافیایی نیستند. اما خوب دقت بکنید، دولت‌ها مقید به مرزهای جغرافیایی هستند. دولت‌ها مقید به مرزهای جغرافیایی هستند، چه دولت‌ها دینی باشند چه دینی نباشند، غیر دینی باشند. یعنی دولت نژادی باشه مثل رژیم قاسب صهیونیستی، اما بالاخره مرزهایی داره دیگه، از یه مرزهایی برخوردار هست، هر چند که ممکنه که دوست داشته باشه اینا رو از نیل تا فرات توسعه بده، مثلا بخواد اشغال بکنه بقیه کشورها رو هم، همونطور که این مقداری رو که داره مثلا اشغال کرده، ولی به هر حال یه مرزهایی داره. در درون اون مرزها از حاکمیت و حکومت برخوردار هست. آفریقای جنوبی دوره آپارتاید هم از یه مرزهایی برخوردار بود. جمهوری اسلامی ایران هم از یه مرزهای جغرافیایی برخوردار هست. این باعث میشه ما یک نتیجهی بگیریم. نتیجهی که میگیریم اینه که دین بزرگتر از دولته. دین مساوی با دولت نیست. ولو دولت دینی باشه، ما دین رو مساوی با دولت نمیگیریم. لذا رهبران دینی رو هم مساوی با دولت نمیگیریم. خب این بحثیه که من قبلا هم به بیان دیگری گفته بودم که بحث رهبری دینی فراتر از دولته. یعنی ما نباید بحث مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله یا امام معصوم یا فقیه جامع و شرایط رو بگیم مساوی است با دولت. این اشتباهه. رسول الله صلی الله علیه و آله شؤون مختلفی داره. وقتی که به پیامبری مبعوث میشه، رهبر الهیه، شروع میکنه وظایف خودش رو انجام دادن. یک شأنش و یک وظیفه‌اش اینه که اگر بتواند دولت هم تشکیل بدهد، اما رهبری او فراتر از دولته. امام معصوم هم همینطوره. رهبری یک رهبر الهی به اندازه گستره مرزهای اون دینه. دین اسلام یک دین جهانیه. خب رهبری اسلامی هم یک رهبری جهانیه. لذا حتی اونجایی هم که رسول الله صلی الله علیه و آله موفق میشه دولت تشکیل بده و تشکیل میده، اما دعوتش جهانیه. یعنی از همون ابزار و امکانات دولتی که مقید به مرزهای جغرافیایی هم هست استفاده میکنه برای اینکه دیگران رو هم به اسلام دعوت بکنه، و اگر اسلام بیارن هم خودشون کارشون رو پیش میبرن دیگه. یعنی اگه رئیس قبیله هست هم بازم رئیس قبیله خواهد بود، اگه یه کشوری رو اداره میکنه باز هم به همون سمت گماشته میشه که اداره بکنه و الی آخر. و همینطور این بحثیه که در مورد ائمه علیهم السلام هم مطرحه، در مورد فقیه جامع و شرایط هم مطرحه. وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، لذا میبینیم که قرآن به عنوان یک کتاب دینی، مرزهای عقیدتی درش خیلی پررنگه. جالبه، ما 3 سوره داریم که اینها ترسیم کننده مرزهای عقیدتی هستن. سوره مؤمنون، سوره منافقون، سوره کافرون. یعنی در سوره کافرون بحث اینه که لکم دینکم ولی دین، دین شما واسه خودتون، دین ما واسه خود. دین رو قبلا معنا کردیم. دین یعنی نظام اطاعت و حمایت. نظام اطاعت و حمایت، ما اطاعت میکنیم از یک مرجع قدرتی تا او از ما حمایت بکند. حالا من مسلمان میگم من از خدا اطاعت میکنم، خدا از من حمایت میکند در دنیا و در آخرت. یک کسی که کافره دینش یه چیز دیگه هست. یعنی چی دینش یه چیز دیگه هست؟ یعنی نظام اطاعت و حمایتش یه جوری دیگه ترسیم میشه. مدل های مختلف داره دیگه، متکثره، که یه وقتی عرض کردم که 7 الگو در اون بخش داره. خب سوره کافرون اشاره داره به یک مرزبندی عقیدتی، یک مرزبندی دینی میان کسی که خدا رو میبینه، حقیقت رو میبینه، ایمان میاره، با یه کسانی که این چیزها رو نمیپذیرن، مرتکب کفر میشن، مرتکب نادیده گرفتن حقایق میشن. اما منافقون اشاره داره به کسانی که در درون جامعه اسلامی هستند و یکی از مهمترین شاخصهاشون نفاقه، دورویی. یعنی به زبان چیزی رو میگن که در قلب بهش باور ندارن. به زبان میگن ما مسلمانیم، ما ایمان آورده ایم، ما تو رو به عنوان پیامبر قبول داریم، خدا رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، اما پشت سر یه چیزای دیگه ای میگن. وقتی با کفار نشست و برخاست میکنن میگن که ما اینا رو مسخره میکنیم، سرشون کلاه میذاریم، ما با شما هستیم. و مؤمنون، یعنی اون هسته اصلی جامعه اسلامی. اما علارغم این مرزبندی دینی که ما در قرآن کریم داریم، مؤمنون، کافرون و منافقون، وقتی به دولت اسلامی میرسیم میگیم دولت اسلامی دولتی است مبتنی بر جغرافیا. در یک جغرافیایی دولت شکل میگیره، در یک سرزمینی این دولت شکل میگیره و مرزهایی داره و باید از این مرزها حفاظت کرد. اگر ما بین این دوتا مسئله بتونیم تفکیک و تمایز قائل بشیم، خیلی روشمندتر و راحتتر و دقیقتر میتونیم آیاتی رو که در باره مرزها مطلب بیان میکنند رو بهتر بفهمیم و از هم تفکیک بکنیم. یعنی بخشی از آیات قرآن کریم ناظر به مرزهای دینی و رهبری دینی هست که اونجا به ما یک جور مرز رو توضیح میده، اونجا به ما میگه که فقط بحث خدا، فقط بحث توحید، فقط بحث دین، فقط بحث حب الهی. یعنی اونجا مرز اصلا مرز جغرافیایی به رسمیت شناخته نمیشه. دلیلش اینه که دین خدا مقید به مرز جغرافیایی نیست. اسلام یک دین جهانیه، مخاطبش ناس هستند. اما یه جاهایی میاد از مرز صحبت میکنه و میگه که شما باید از مرزها حفاظت بکنید، باید آماده باشید، نیروهای آماده‌ای داشته باشید که اگر دشمن به مرزهای شما تعرض کرد، شما مرزها رو حفظ بکنید. و دعای امام سجاد رو دارید، داره برای مرزداران دعا میکنه. پس مرزی وجود داره. اینا مربوط به حوزه دولت میشه، دولت محقق خارجی موجود که گفتیم منطبق برهم نیستن. مثلا ما میگیم رهبر جمهوری اسلامی را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اداره میکند، اما نسبت به پیروان خودش و مقلدین خودش در خارج از ایران، اون رو دیگه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اداره نمی‌کنه که. اون بر اساس آموزه‌های اسلامی هر جور که تشخیص بده که درسته اون کار رو می‌کنه. پس ما یک دولت داریم، یک رهبری دینی داریم. دولت اسلامی ممکن است تحت رهبری و زعامت یک رهبر دینی باشد یا نباشد. اگه باشه مشروعه، اگه نباشه خب نامشروعه دیگه. یعنی مدل‌هاش متفاوت میشه. خب مشهورترین آیه ای که در قرآن کریم آمده و برای بحث مرزها ازش استفاده میشه، آیه 200 آل عمران هست که خدای متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. خب این آیه 200 سوره مبارکه آل عمران آیه بسیار مهمیه، هم در بحث جامعه سازی ازش استفاده میشه، هم در بحث دولت سازی، هم در بحث تمدن سازی. یعنی به لحاظ جامعیت آیه که جنبندی سوره مبارکه آل عمران هم هست خیلی مهم هست. اصبروا بحث مقاومت فردیه، مخاطبش مؤمنان هستن. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، مؤمنان اصبروا مقاومت کنید و صابروا. صابروا مصابره باب مفاعله هست، یعنی مقاومتتون به گونه ای هم باشه که ضعف دیگران رو هم پوشش بدید، مقاومت جمعی داشته باشید. در مقاومت جمعی، حالا علامه طباطبایی در المیزان رحمت الله علیه اینجا بحث های خیلی عمیق و مفصلی داره ذیل این آیه. صابرو، وقتی صبر میره به باب مفاعله یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنیم؟ چون دو طرف رو میرسونه، میگه یعنی اگه یه طرف ضعیفه یه طرف دیگه باید قوی تر باشه که بتونه ضعف او رو هم جبران بکنه. خب حالا این قسمتش بحث ما نیست، بحث ما این قسمت سومه. و رابطو، یکی از معانی رابطو که البته برخی از مفسران به این معنا گرفتن، بحث مرابطه و مرزداریه. و رابطو یعنی از مرزهای دولت اسلامی حفاظت بکنید. البته به این معنا هم هست که ارتباطتون رو با یکدیگر قوی بکنید، ولی باز اونم نتیجهش در حفاظت از مرزهای هم جغرافیایی هم عقیدتی آشکار میشه. وقتی ما ارتباط خودمون رو با هم، چون اونم باز باب مفاعله هست دیگه، طرفینیه دیگه، وقتی ما ارتباطمون رو با هم قوی کردیم میشیم یک جامعه‌ای که دارای همبستگی قوی هست، دارای همبستگی قوی هست. چون گفتیم بحث مرز مسئله همبستگی رو هم باید مشخص بکنه. هر مکتبی با توجه به اینکه عامل همبستگی رو چی میدونه، در مرزها هم به اون اولویت و اصالت میده دیگه. ما در تفکر اسلامی عامل همبستگی رو اعتقاد به خدا میدانیم، توحید میدانیم، لذاست که بحث رهبری مقدم میشه بر بحث دولت. یعنی رهبر بر فراز دولت قرار داره، اشراف داره بر دولت و دولت باید تحت نظر رهبر باشه. آیه دیگری که داریم در این بحث در سوره مبارکه انفال آمده، آیه هست که همتون بلدید و شنیدید، آیه که آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هست، که خدای متعال می‌فرماید که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. من پیدا کنم که ببینم آیه چندمه. وعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، آیه 60. آیه 60 سوره مبارکه انفال. وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خب بحث ارتش، ارتش ایجاد بکنید، هر چقدر میتونید از نیرو و منابع انسانی و پشتیبانی اینها رو آماده بکنید. این بخش ارتشه، سازمان ارتشه. و ادو لهم ما استطعتم من قوه، نیروهای مسلحتون آماده بکنید. اما بخش دوم مربوط میشه به مرزها. و مر رباط الخیل، هرچه میتونید اسبان جنگی آماده در مناطق مرزی داشته باشید. حالا اون زمان چون اسب‌ها تیزروترین حیواناتی بودند که اینها داشتن و در جنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتن، حالا نه اون زمان، حتی تا همین 100 سال اخیر هم شما نگاه بکنید می‌بینید نقش اسب‌ها خیلی مهمه. البته بعضی از کشورها تا الان هم هنوز اسب رو در سیستم نظامی و انتظامی خودشون میبینیم که حفظ کردن، به عنوان مرکب پلیس و امثال اینها مورد استفاده قرار میگیره. برای این بحث و من رباط الخیل، بر فرض این که مرابط به معنای مرزدار باشه و بحث رباط و مرابطه با این فرض که مربوط به مرز میشه، که در این قسمتش البته تردیدی نیست، یعنی به مرز حتما مرتبطه، ولی خب بحث اینه که شامل ارتباطات میان افراد هم میشه یا نه، که ایرادی نداره که حالا در اون بحث آیه قبلی شامل اون قسمت هم بشه. اما اینجا به مرباط الخیل، هرچند بعضی ها معانی دیگری هم خواستن بکنن و این بحث را حتی با رسانه و خیال و مثلا اینجور چیزها هم ربط بدن، ولی معنای مشهوری که مفسران داشتن در ذیل این آیه، رباط الخیل رو اسبهای آماده در مناطق مرزی ترجمه کردن. اگر شما ارتش قویی داشته باشید، مرزبانی قویی هم داشته باشید، اسبان آماده هم در مرزها داشته باشید، که اگر یه وقتی دشمن به مرزهای کشور اسلامی حمله کرد، فوراً اینها اسب سواران به مرکز حکومت اطلاع بدن و نیروی مسلح بیاد برای مبارزه با اون متجاوزان و دفع تهدید بیرونی. این دوتا آیه از آیات خیلی مشهوره. میخوام بگم وقتی که بحث مرز مطرح میشه، مرزهای جغرافیایی وقتی که مطرح میشه، معمولا این دوتا آیه به ذهن میاد. اما غیر از اینها هم آیات دیگری داریم که به بحث مرزها، مخصوصا مرزهای عقیدتی، توجه میده. خب قبل از اینکه من اون آیات رو بخونم، باز یه نکته دیگری رو خدمتتون باید عرض بکنم، که ما یه مقدار امروزه در فهم و تحلیل دولت اسلامی دچار مشکل هستیم. دلیلش غلبه ادبیات سکولاریستی در حوزه دولت هست. یعنی وقتی که از دولت بحث میکنیم، فوراً همه تو ذهنشون همین دولت مدرن میاد، و دولت مدرن دوروبرش رو انواع و اقسام تئوری‌های سکولاریستی و حتی بعضی وقتا ضد دینی مثلا احاطه کرده، نه اینکه فقط بحث جدایی دین از نهاد دولت مطرح باشه. در حالی که وقتی ما با قرآن سر و کار داریم و با دولت پیامبر و دولت امام علی سر و کار داریم، اینجا فقط دولت به معنای نهادی که عهده‌دار اداره جامعه باشه مطرح نیست، بلکه بحث امت و امامت هم مطرحه. بحث امت و رسالت و رهبری دینی هم مطرحه. یعنی ما دو تا مؤلفه داریم، مؤلفه دین و مؤلفه دولت سازی توسط دین. مؤلفه رهبر، چه حال پیامبر باشه، چه امام معصوم باشه، چه نایب الامام باشه، فقیه جامع شرایط در عصر غیبت باشه، و مؤلفه دولت سازی توسط رهبر الهی. این دوتا بحث رو داریم. عرض کردیم دین فراتر از مرز هاست، رهبری هم فراتر از مرز هاست. اما دولتی که میسازن و تشکیل میدن، دولتیه که در چارچوب مرزهای جغرافیایی شکل گرفته و تعریف شده. یعنی عرف رایج اینطوریه. در اون قسمتی که ما از دین و رهبر دینی صحبت میکنیم، اونجا بحث امت رو داریم و امام رو داریم. حالا امام چه پیغمبر، چه وصی پیغمبر، چه نایب الامام، اینا همه میشن امام دیگه، یعنی کسانی که رهبر جامعه هستن. بحث امت و رهبر امت رو داریم اینجوری حالا بگیم. خب امام کیه؟ امام کسیه که هدایت جامعه رو به سوی بهترین وضعیت بر عهده داره. تعریف امام اینه دیگه، میگیم امام ریاست امور دین و دنیای مردم رو بر عهده داره. امام ما رئیس ما هست دیگه، چون رئیس اصلی که خدای متعال هست. خدای متعال ریاست رو به شکل تشریعی واگذار کرد به رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمود انما ولیکم الله و رسوله، بعد فرمود والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. پس رسید به ائمه در عصر غیبت هم که فقهای جامع شرایط. خب پس این ریاست داره بر من در امر دین و دنیا. امر دین یعنی دین رو به من میگه. خب دین رو میگه یعنی چی؟ یعنی یک سامانه ای که میخواد من رو هدایت بکنه از وضع موجود به وضع مطلوب. پس امام یعنی کسی که عهده‌دار هدایت امت اسلامی هست به بهترین وضع از نظر دینی. اون بحث اینه که لقای الهی تحقق پیدا کنه دیگه، فضائل تحقق پیدا کنه، هم بحث حرکت بر صراط مستقیم از مبدأ تا مقصد، بحث هدایت جامعه، هدایت امت مطرحه. خوب بنات بفرمایید. اما در دولت بحث شهروندان مطرحه، یعنی بحث امت و رهبر الهی نیست، بحث شهروندان و دولت رو ما داریم. خب یعنی در نظریه‌های سکولاریستی دولت، در بحث شهروندان و دولت بحث هدایت شهروندان به بهترین وضعیت مطرح نیست. بحث اداره جامعه به بهترین شکل مطرحه. یعنی دولت نهادی است که جامعه رو باید به بهترین شکل اداره بکنه تا هر شهروندی به هر چی که میخواد برسه. بحث شهروندان مطرحه. وقتی میگیم شهروندان، قطع نظر از عقیده مطرحه دیگه، یعنی پیوندهای عقیدتی اینجا مطرح نمیشه، علاقه دینی و مذهبی مطرح نیست. ممکنه یک شهروندی متدین به یک دینی باشه یا نباشه. خب در هدایت، یعنی اونجایی که بحث امام مطرحه، یعنی بحث رهبری دینی و بحث دین مطرحه، در هدایت پیشرفت و تکامل و تغییر اصله. یعنی شما مرتب باید جلوتر برید. امت در ذیل رهبری امام مرتب باید پیشرفت داشته باشن، چون حرکت در راه، حرکت در صراط مستقیم لازمش حرکت دیگه. لازمه حرکت راه، لازمه راه حرکته. اینا لازم ملزوم هم هستن دیگه. من هر روز در نمازم میگم اهدنا الصراط المستقیم. خب بسم الله راه بیفت دیگه. تو اون مقصدی که امام مشخص کرده باید بری دیگه. این مقصد هم لایتناهاست دیگه، یعنی شما هر چقدر هم که بری باز جا برای رفتن هست، تمام نمیشه. اگر هدف الله باشه این هیچگاه به پایان نمیرسه، برخلاف هدفهای محدوده که هدف محدود رو زود میشه بهش رسید. و وقتی یک جامعه به هدف محدودی که داره رسید، از اونجا دیگه سقوطش شروع میشه دیگه، چون تموم شد دیگه. مثلا یک کسی برای خودش برنامه ریزی میکنه، میگه دکترامو بگیرم. خب دکترا که میگیره بعد دیگه تموم میشه دیگه. اما یک کسی نه، مرتب میخواد کسب علم بکنه، میگه من مدرک برام، مدرکم میگیرم، ولی من تا هستم میخوام یاد بگیرم، میخوام پیشرفت بکنم. هدایت اینجوریه، کسی که در مسیر صراط مستقیم میخواد حرکت بکنه، این مرتب باید پیشرفت بکنه. اینجا هدف رفتنه، هدف سفره، سالک مسافره. تا زمانی که در این دنیا هست مسافره، مقیم نیست، جای دیگه ای قراره که بره مقیم بشه، اون بعد از این دنیاست. پس اینجا مسافره، مسافر یعنی کسی که در حال سفره دیگه، در حال حرکته. بودن و ماندن هدفش نیست، رفتن هدفش هست، سفر کردن هدفش هست، حرکت کردن هدفش هست. به تعبیر قرآنی اگه بگیم، امت مؤمن پیوسته در حال هجرته، هجرت از رذائل به سمت فضائل، هجرت از محرمات به سمت حلالها، هجرت از اون چه خدا دوست نداره به سمت اون چه خدا دوست داره. اما در بحث دولت و شهروندان، اگر ارتباطش با بحث امام قطع بشه و با بحث دین قطع بشه، هدف ماندنه دیگه، هدف مقیم شدن، هدف اقامت کردنه، از هدف سفر نیست. خود اینجا اصل میشه، دنیا اصل میشه. حالا یه تعبیری خیلی زیباست فارابی در فصول منتزعه داره که اونجا بحث محبت رو مطرح میکنه و بحثش اینه که چه چیزی محبت رو ایجاد میکنه. بعد میگه که اشتراک افراد در یه چیزی که اونها رو دور هم جمع بکنه، این به مرور سبب محبت بین اونها هم میشه. بعد میگه حالا کدوم نوعش قوی تره، کدوم نوعش ضعیف تره. اونجا یه بحثی داره که با این بحث ما خیلی مرتبطه. اونجا میگه که تا ببینیم اشتراک در چی هست بین افراد. آدمایی که یه جا دور هم جمع میشن، شما الان بفرمایید در یه کشور مثلا دور هم جمع میشن، یا در یه شرکتی با هم دور هم جمع، یا در یه مؤسسه ای، گاهی وقتا اشتراک در منافع، یعنی منفعت اقتصادی اینها رو دور هم جمع میکنه. خب این محبت چقدر دوام داره؟ تا زمانی که اون منافع مشترک وجود داشته باشه، این محبت و همبستگی هم دوام داره. اگر اون منافع مشترک به هر دلیلی به هم خورد، حالا یه نفر زیاده خواهی کرد، یه عده زیاده خواهی کردن، یه عده احساس کردن که حضور در این جمع دیگه منافعشون رو تأمین نمی کنه، عوامل مختلفی داره، این به هم میریزه دیگه. که امروز همبستگی در غالب کشورها همبستگی های اقتصادیه، یعنی افراد در درون یک کشور پشت سر یک حزب راه میفتن برای تأمین منافع ملی. منافع ملی همون عمدتاً بحث منافع اقتصادی و سرزمینیه دیگه. منافع حیاتی اولیه داریم و منافع ثانویه داریم. منافع اولیه همون حفاظت از کشور به عنوان خانه و محل زندگی و تأمین رفاه و خدمات عمومی برای اعضا. اما گاهی اشتراک در لذت، نه در منفعت. اشتراک در لذایذ هست. اشتراک در لذایذ هم همبستگیش و پیوستگیش و اون حبی که به دنبال میاره تا زمانی هست که اون لذت باشه و اشتراک در لذت باشه. اما اگر لذت نبود یا اشتراک در لذت از بین رفت، یک کسی خودخواهی میکنه، بقیه رو حذف میکنه، سهم بیشتری برای خودش برمیداره، باز این همبستگی از بین میره. اما بهترین نوع همبستگی اشتراک در فضائله. حالا انواع اقسام داره، حالا من دیگه مختصرش میکنم. اشتراک در فضائل، اشتراک در فضائل یعنی چی؟ یعنی افراد دور هم جمع میشن چون در فضائل مشترکن، همه راستگو هستن، همه عادل هستن، همه خوشقولن، همه اهل وفای به عهدن، همه اهل کار و تلاشن، همه اهل تقوا هستن و اینجا با هم توافق میکنن که خب ما برای تحقق عدالت با هم حرکت بکنیم، دولت عادلان تشکیل میشه، یعنی تشکل عادلان به وجود میاد، تشکل صادقان، آدمهای با صداقت، تشکل آدمهای امین و امانتدار به وجود بیاد. قوی ترین همبستگی ها، همبستگی های مبتنی بر اشتراک در فضائله، و قوی ترین محبت ها، محبت هایی که بر اساس اشتراک در فضائل به وجود میاد. این همون چیزی که تو بحث ازدواج به عنوان کفر مطرح میشه. میگن که خانواده پایدار هست که زن و شوهر کفر به یک دیگر باشند، در فضائل اشتراک داشته باشند. اما امروز چرا این همه طلاق زیاد شده؟ بخش عمدش اینه دیگه، طرف دنبال ثروت یه فرد هست، به خاطر ثروتش با او ازدواج میکنه. خب به هر دلیلی اگر از این ثروت بهره مند نشه، دیگه حاضر به ادامه زندگی نیست، چون اصلا زندگی رو، زندگی مشترک رو پذیرفت به خاطر اشتراک در اون منافع اقتصادی، بعد میبینه که سهمی نمیبره از اون منافع اقتصادی، یا به خاطر اشتراک در لذت، بعد به هر دلیلی میبینه که این لذتی که او میخواد تأمین نمیشه. اما اگر اشتراک در فضائل باشه، بر اساس ایمان باشه، بر اساس توحید باشه، بر اساس حق باشه، بر اساس امانت و عدالت و وفای به عهد و اخلاق و اینها باشه، که از بین نمیره، یا خیلی کم پیش میاد که بخواد از بین بره. پس این نکته خیلی مهمه. اینکه ما میاییم میگیم که در دولت قرآن نظام سیاسی و دولت در ذیل رهبری قرار میگیره، برای اینه که جمع بشه بین هدایت و اداره جامعه. یعنی شما اداره رو هم به سمت و سوی هدایت سوق میدی، این اداره خودش رو همسو میکنه با هدایت. نباید اداره جامعه مغایر باشه با هدایت جامعه. اینجا امامت و مدیریت همسو میشه، یعنی بحث خروج از ظلمت و حرکت به سمت نور با هم پیش میره. خب اون وقت مطلبی که اینجا مهمه بحث هدفه، که هدف متعالی و هدف توحیدی با رهبری صالح و توحیدی هست که تحقق پیدا میکنه. علیرغم در قرآن کریم روی بحث رهبری خیلی تاکید میشه، حالا چه در قالب رسولان و انبیاء الهی، چه جانشینان اونها. جامعه انسانی که درش یک قبله مشترک وجود داشته باشه، که قبیله رو هم به همین خاطر قبیله گفتن، قبیله یعنی گروهی که یک قبله مشترک دارن، یه هدف مشترک دارن، همه به یک سو در حال حرکت هستن، طبیعتاً اینجا یک رهبری مشترکی داره، یک جامعه ای که این جامعه متعهد هست به پیروی از رهبری، و در رهبری هم تعهد به هدایت جامعه به قبله و هدف مشترک وجود داره. بنابراین در بحث امامت و رهبری، کیفیت رهبری و امامت خیلی مهمه. ویژگی های رهبر خیلی مهم هست. طبق آیه 158 سوره مبارکه اعراف، رسول الله صلی الله علیه و آله، چون سوره اعراف سوره مکیه، سوره‌ای که در مکه نازل شده، از اول مبعوث شدن خودش دایه جهانی داشت، یعنی اسلام هیچگاه محلی نبود. اینطور نبوده بگیم اول محلی، بعدن رسول الله صلی الله علیه و آله تجدید نظر کردن، خیر، اسلام از اول پیامش جهانی بوده، داعیه جهانی داشته و رسول الله رهبر جهانی بوده. آیه 158 چیه؟ آیه 158 سوره اعراف این هست. یا ایها الناس. یا ایها الناس یعنی چی؟ یعنی ای مردم. ای مردم. دیدید رب هم رب عالمینه دیگه. در سوره هم جای دیگه میگه الحمدلله رب العالمین. رب گفتیم یعنی رئیس. رئیس جهانها و جهانیان اللهه. و اون الله میاد رئیس رو مشخص میکنه در انسانها. که همون میشه خلیفه خدا در روی زمین. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. من فرستاده خدا هستم به سوی شما همگی. در قرآن جالبه براتون بگم حتی یک بار یا ایها العرب نداره. یا ایها العرب نداره مثلا، یا همچین حرفی، یا ایها القریش مثلا نداره. یعنی هیچ قبیله ای و هیچ قومیتی یا اهل الکتاب داریم ما مربوط به بنی اسرائیل میشه مثلا، یا اهل الکتاب یا بنی اسرائیل مثلا داریم، اونجایی که خدای متعال درباره اهل کتاب صحبت میکنه یا درباره بنی اسرائیل صحبت میکنه، به اونها توصیه های میکنه، سفارشاتی میکنه، میگه دست از این کاراتون بردارید، دست از مقاومت در برابر پیامبر بردارید، ایمان بیارید به رسول الله. اما تا دلتون بخواد یا ایها الذین آمنو داریم، یعنی خطاب به جامعه ایمانی شده. چون پیامبر وقتی میخواد دولت سازی بکنه به کمک این مؤمنان هست که دولت سازی میکنه. البته این که در دولت اسلامی از غیر مؤمنان و غیر مسلمانان هم میشود استفاده کرد یا خیر، این در بحث چهارمه، بحث بعدی ما مطرح خواهد شد. اونجا که شبکه قدرت رو مطرح میکنیم به این بحث میپردازیم و تعیین تکلیف میکنه. نه تنها در قرآن یا ایها العرب نداریم، بلکه به تعبیر استاد شهید آیت الله مطهری، ایشون میفرماید که اسلام در برابر عرب ها تعزز هم کرده. تعزز یعنی چی؟ یعنی بهشون میگه که چی فکر کردید؟ فکر میکنید اسلام به شما احتیاج داره؟ نه خیر ابدا. اگه شما اسلام نیارید، اگه شما دعوت رسول الله رو لبیک نگید، دیگرانی هستند که اسلام خواهند آورد. آیات فراوان، آیه 89 انعام رو ملاحظه بفرمایید. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ. آیه 133 سوره مارکه نساء، این یشع یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین. و این آیه که من آدرسش سوره محمده ولی آیه شو ننوشتم، و این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. یا آیه 54 سوره مارکه مائده که فکر کنم دیروز هم به یک مناسبت دیگری من این آیه رو خوندم. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. که طبق هم روایت امام باقر علیه السلام هم روایت امام صادق علیه السلام، یه مصداق از این قوم دیگر ایرانی ها بودن که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمودن. علاوه بر این اسلام می بینیم که با تعصبات قومی، نژادی، قبیله‌ای، زبانی و هر گونه تعصب جاهلی مقابله کرده. پس اسلام به عنوان یک دین و رهبری اسلامی به عنوان رهبری دینی جهانی و انسانی هست. از این نظر هر قومی، هر قبیله‌ای، هر مردمی میتونن با اسلام احساس خودمانی بودن بکنن و اسلام رو بپذیرن. هیچ معنی نداره. یعنی اسلام دین یک قوم یا نژاد خاصی نیست. وقتی که همه عالمیان اسلام رو بپذیرن، طبیعتاً اسلام جهانی شده دیگه، و در اون صورته که دولت جهانی تشکیل خواهد شد. این که میگیم حضرت مهدی ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف دولت جهانی تشکیل میده، اینجوریه دیگه. یعنی دین اسلام در مقیاس و گستره جهانی گسترش پیدا میکنه. وقتی که اکثریت مردم دنیا مسلمان شدن، خب تشکیل دولت اسلامی دیگه کار دشواری نیست. و این آیه رو اینجوری باید معنا کرد: لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. نه اینکه اسلام بخواد با زور مردمان رو وارد اسلام بکنه، ابدا. مثلا اسلام دین زور نیست، لا اکراه فی الدین. مثلا شما اعتقاداتی که نمیشه که به زور وارد قلب و ذهن و ضمیر و جان کسی بکنید. که از این رو این حرف درستیه که بگیم که اسلام دین عربی و دین عرب ها نیست، بلکه اسلام دین همه انسان هاست. و رمز پیشرفت اسلام هم رحمت للعالمین بودنش هست، به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری. بعد ایشون به این آیه 7 سوره مبارکه رعد استناد کرده که و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هر چیزی که به نفع مردم باشه، به مردم نفع برسونه، این در زمین دوام پیدا میکنه. و چون اسلام نیازهای واقعی انسانها رو برآورده میکنه، روز به روز شکوفاتر خواهد شد و روز به روز گسترده تر خواهد شد. از این جهت هست که باید توجه بکنیم که بحث دولت اسلامی رو با نظریه های مدرن دولت نباید فهم بکنیم. چون نظریه های مدرن دولت ذاتن و بنیادن سکولاریست، حداقل سکولاریستیه دیگه. از مبانی اومانیستی داره تغذیه میکنه خودش رو. بنا رو گذاشته بر اصالت این دنیا و حضور در این دنیا و اقامت در این دنیا، اینکه چه بکنیم که اقامتمون طولانی تر بشه. در حالی که دین اسلام بر مسافر بودن انسان تکیه داره و دولت سازی دین اسلام و امت اسلامی و رهبری اسلامی هم بر این اساسه که دولت بیاد کمککار رهبری بشود در هدایت مردم به سوی اهداف الهی. خب این بحث یک بخشی بود از بحث سوم ما که خدمتتون مطرح کردم. یک جلسه دیگه هم چنان که در آغاز صحبت هم عرض کردم، احتمالاً ما بحث داشته یعنی بتونیم انشاءالله یه جلسه دیگه هم این بحث رو مطرح بکنیم و بعد جمع‌بندی بکنیم. من این بحث رو همینجا ختم می‌کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. فقط خدمتتون عرض بکنم که فردا مهمان داریم، بحث کارگزاران قدرت فردا بحث خواهد شد که مربوط میشه به بحث دوم ما توسط مهمانی که داریم. بنابراین در ماه مبارک رمضان این آخرین جلسه ای هست که بنده در خدمتتون بودم. ما شنبه اول بعد از ماه مبارک رمضان جلسه نخواهیم داشت، ولی از شنبه دوم انشالله شنبه ها جلساتمون بعد نماز، یعنی هر هفته یه جلسه، شنبه ها بحث رو ادامه خواهیم داد. بنابراین بحث جلسه دوم ما که شنبه دو هفته بعد خواهد بود، با همین موضوع مرزها ادامه پیدا خواهد کرد. فردا من خدمتتون نیستم، مهمان داریم. زحمتتون التماس دعا دارم. اگر سوالی، نکته‌ای، فرمایشی، مطلبی باشه در خدمتتون هستم، استفاده میکنم، و الا که از محضر همه شما خداحافظی میکنم. جناب آقای دکتر آلغفور در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد محترم و اساتید حاضر در جلسه و قبولی طاعات و عبادات، خیلی تشکر میکنیم از جناب استاد و همچنین حاضرین در جلسه. جلسات بسیار مفید و سودمندی بود که ما در ماه مبارک بهره مند شدیم از آیات قرآن کریم و انشاءالله در طول سال هم ادامه پیدا بکنه. همطور که حالا استاد فرمودن انشاءالله ما جلسه ها رو شنبه ها ادامه داره و حالا مطالب همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله تا مدت های طولانی ادامه پیدا کنه. اساتید حالا سوالی مطلبی هست در خدمتشون هستیم. خب جناب استاد خیلی ممنون. تشکر. انشاءالله دو هفته دیگه در خدمت مجدد هستیم. اللهم صل
علی محمد
و آل محمد.
خدا حافظ همگی. التماس دعا در این ساعت و لحظات و روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همدیگه رو همه دعا بکنیم و حلال بکنیم همدیگه رو. شما حلال کنید بنده رو. اللهم صل علی محمد.
خدا نگهدار.